السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و آوت و متعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
انشاءالله جزو منتظران واقعی حضرتش باشیم و حقیقت انتظار در وجودمون محقق شود. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی
نه بچه ممکن بعضی ها سرمون خورده باشن ما لباس رو زیاده. بحثی که امروز در خدمتش هستیم، من تا همین شاید آخرم مردد بودم که کدام بحث رو عرض کنم خدمت دوستان. همین که دوستان ساعت رو اعلام کردن 6:30 به خیلی ها که خب هنوز خیلی به 6:30 مونده، ولی خب ما عرض کردیم بعد نماز بلا فاصله شروع کنیم، ممکنه ادهی 6:30 خبردار شد. ما بالاخره شروع میکنیم دیگه حالا. اما یه بحثی که میخواستیم ببینیم بحث رو چی قرار بدیم. ما پارسال اگر یادتون باشه دو جلسه این ایام، یکی قبل از محرم یکی اولین جلسه بعد محرم، یه بحثی رو خدمت دوستان دست شما دادم. عرض کردیم خدمت دوستان به عنوان عاشورا و ظهور. یه بحث خوبی بود که خیلی از مباحث هم توش موند، روایاتش بحث خیلیش موند. دلم میخواست اون بحث رو تکمیل بکنم. نه دوتا نوار اون جلسه رو گوش کردم ببینم خلاصه چی گفتیم که تکرار نباشه. شاید تا یه خورده قبل از اینم که بیایم همون بحث رو نظرم بود و مطالبم هم بر همون شکل داد، اما دیگه حالا چی شد تو آخرین لحظات تصمیم گرفتم همون ادامه بحث جلسه گذشته رو عرض کنیم خدمت دوستان. جلسه گذشته بحث رؤیت رو وارد شدیم، همین باب 23 یعنی جلد 52 بهار صفحه 151 اگر یادتون باشه. این بحث آخرین جلسه، جلسه 40 که در خدمت دوستان بودیم، باب رؤیت بود که مطابق بود با خود کتاب الشموس فصل 7 صفحه، با این کتاب ما صفحه 89 فصل 7 مثلا باب چندم میشه نمیدونم، چون اونجا خلاصه فصل 7 میشه که این دوتا در حقیقت دو باب رو که با هم ناظر به هم دیگه هستن. جلسه گذشته که قبل از این بوده آخرین جلسه، 3 روایت از این روایات باب رو خوندیم. هرچند این 3 روایت 3 روایت اصلی این باب بودن و شاید امهات مطالب گفته شده، من فقط از باب این که یه یادآوری بشه برای دوستانی که یادشون رفته یا در اون جلسه نبودن، روایات باب رو فقط الان یک اشاره میکنم. بله؟ 4 تا؟
6
رو نخوندیم، چون من نوارش همه شو گوش کردم الان. آره ممکنه، چون نوارش همه رو دوباره گوش کردم، من خلاصه خودم دوباره گوش کردم ببینم که تکرار نکنم. اما از باب یادآوری که یادآوری کرده باشم به دوستان بحثای قبلی رو، روایت یکمی که خوندیم که خب این توقیع بود که به ابوالحسن سماری رسیده بود، در اونجا در اون توقع اولین چیز این بودش که کسانی بعد از این جریان غیبت صغرا میان، ادامه انتهای روایت، میان که ادعای مشاهده میکنن. هر کسی ادعای مشاهده کرد قبل از خروج سفیانی و سیحه فهو کذاب مفتر. اونجا عرض کردیم که این ادعای مشاهده در باب نیابته، که اگر کسی ادعای نیابت بکنه یا ادعای سفارت از جانب حضرت بکنن یا ادعای پیغام و حکمی از جانب حضرت بکنن که حکمی از احکام رو آورده از جانب حضرت که حضرت به او دستور تشریعی دادن برای کاری، این بابش بسته است. تا نیابت دوران نائبین در قد اون نواب اربعه هم احکام می آمد از جانب حضرت دستوراتی که شامل احکام بود از حضرت میرسید و لازم الاتباع هم بود. اما پس از اون در دوران غیبت صغرا هیچ حکم شرعی دیگری از جانب حضرت به عنوانی که به کسی ابلاغ کنه تا به ما بگه این ببینید چقدر خودش عظمت داره، اینو البته اون جلسه عرض نکردیم. اما اگر باب این مسدود نبود، هر کسی میتوانست هر روزی بدون این که دیگه بخواد ارائه مدرک و دلیلی بکنه حکمی رو اعلام کند و بگه حضرت به من اینجور فرمود که به شما بگم سلام علیکم جلال، و جایی برای انکار باقی نمیگذاشت. اما این که میگه من در رویه یا من در مشاهده سلام علیکم جلال، این کذاب و مفتره، این باب ارتباطی رو که دنبالش حکمی ابلاغی بخواد باشد، دنبالش نیابتی بخواد باشد، دنبالش تصدی کاری از جانب حضرت بخواد باشد رو بسته. هیچ تصدی از جانب حضرت در دوران نیابت به صورت خاص از جانب حضرت محقق نمیشه. بله نیابت عامه سر جاشه، نیابت عامه که حضرت به عنوان نیابت عامه کسانی رو قرار میداد به عنوانی که نائب عام باشن با مشخصات عمومی که هر کسی به این رتبه رسید کار اون در قد نظام ارتباط مردم و حاکمیت مردم که نهی از رجوع به طاغوت شدن باید در حقیقت از این طرف یک سازمانی و سازوکاری برای رجوع به حاکمیت حق برای مؤمنین باشد، امکانش باشد، اون نیابت عامه است قرار داده. حالا تا چقدر مبسوط الید باشن از کارهای جزئی تا کارهای کلان او سر جاش محفوظ است، اما نیابت خاص بابش مسدوده است و این راهی ندارد. هر کسی ادعای نیابت بکند یا حتی ادعای حکمی از احکام بکند که بگه این حکم رو حضرت من فرموده که به شما ابلاغ کنم، حکمی رو بخواد ابلاغ بکند که حکم شرعی که بر دیگران لازم الاتباع باشد، نه به واسطه روایاتی که رسیده، بلکه به واسطه چی؟ به واسطه روایت جدیدی از حضرت، که حضرت روایت جدیدی باشد که تا به حال تو متون روایی ما نبوده باشد که توش حکمی از احکام بخواد باشد. بله وقایعی اخباراتی که توش حکمی از احکام نیست امکان پذیره، اما چیزی که حکمی از احکام رو بخواد در قبال او برای ما بیان بکند راهش مسدود است. این خودش یکی از برکات عظیم است که وجه صحت و کذب رو خوب روشن میکند. اگر کسی دید خلاصه حضرت رو و ارتباط داشت خوشا به حالش، تو باله و حسن معاب، اما ادعای این که حکمی رو حضرت فرمود که من بگم به شما این کذب محض است. لذا اتفاق بر این هست در باب رویت، این اتفاق هست که اگر کسی ادعای مشاهده کرد به عنوان نیابت، به عنوان ابلاغ حکمی از احکام از طرف حضرت، قطعا او رو باید چکار کرد؟ در قطعا او بله ممکن است حضرت کسی ببیند حضرت را، او را ملتفت کند به حکمی. یعنی چی؟ یعنی حکمی که در روایت هست او در حقیقت غافل بوده ازش، ملتفتش بکنه به اون حکم که وقتی نگاه میکنه میگه این حکم تو روایات بوده، این غافل بود ازش، این امکان پذیره، این ابلاغ حکم جدید نیست، این تسدید است. این در حقیقت چی هستش؟ اونجاییست که اگر کسی به غلط به استنباطی رسید یا به غلط به چیزی رسید او رو تسدید کند، این تسدید سر جاش هست. چون اینم یه موقع کسی نگیم که پس هیچ کاری نداره تو اینجا، چرا؟ حضرت تسدید میکنه، حضرت در حقیقت اون رو ملتفت میکند به حکمی که صحیح است. لذا از این باب خیلی داریم که خیلی ها اشتباهاً چیزی رو فهمیده بودن، حضرت اونها رو چکار کردش؟ تسدید کرد. دیگه معروف هم هست بعضیش، دیگه خیلی معروفه، بعضیش هم نه، حالا غیر مشهوره اما بوده. بعضی ها گاهی ذکر میکنن که جریان حضرت پیش آمده او رو ملتفت کرده، بعضی هم نه ذکر هم نمیکنن. اما در این حال باید استنباطش مبتنی بر روایاتی باشد که بوده، استنباطش مبتنی بر اون احکامی باشد که بوده، نه مبتنی بر این حضرت گفته ما بدون چون چرا بپذیریم. ملاک صحت و سقمه، اون رؤیت او هم که حضرت فرموده این رو برای ما در قبول، برای دیگران در قبول، همون در حقیقت چی هستش؟ همون روایاتی است که حضرت بهشون استشهاد کرده یا آیاتی که حضرت بهشون استشهاد کرده. لذا اینجا باب این که ذوق حاکم بشود یا ادعایی که مبنای برای صحت و سقمش نباشد بسته است. این خودش یه بحث مهمی است، در نظام فقهی آثار میگذاره، در نظام اخلاقی آثار میگذاره، در نظام اعتقادی هم آثاری دارد. تو هر کدام از اینها آثار خودش رو دارد که باید مبتنی بر همون چیزها محکماتی باشد، همون منابعی باشد که قبلا بوده. این ارتباط، پس اصل مسئله ارتباط رو نفی نکردن به طور مطلق. اونجایی که ارتباط منفی است، ارتباطی است که چی باشد؟ ارتباطی است که اینجا توش ادعای نیابت باشد یا ادعای حکم از احکام باشد یا در حقیقت امر خاصی باشد، قطعا اینم مردوده، همه اتفاق دارن بر این. اون طرف هم باب رؤیت باز است، چون خیلی از بزرگان رسیدن و بقیه هم قبول کردن. پس معلوم میشه که تو دوران غیبت کبرا باب ارتباط بسته نیست. این تو نظام همین ارتباط ظاهری که قبلا هم گفتگوشو کردیم. یه بحث دیگری هم قبل بله او یه بحث دومیه. ببین اگر از خود حضرت اثبات شد وضعیتشون مثل سلام حکمت الله باشه، خواهی جا تکیه بدید فرمید پیر مردیه فرمید دیگه پیر مرد رو تکیه بدید. آقای اسدی خودش رو جوون میدونه دیگه نمیاد. اونجایی که حضرت ظهور میکنن در وقت ظهور، این بحث سلام حکمت الله، این بحث در خلاص اون ایام حکم حضرات معصومین دیگر رو داره. همچنان که حضرات معصومین احکام و تفاصیل احکام رو می آوردن و قبول اون همه احکام رو آوردن، برای ما تفاصیل احکام آوردن، او برای ما مقبوله. ظهور حضرت و عقزه از خود حضرت در دوره ظهور مانع ندارد، اما در دوره غیبت این راه بسته است به این عنوان که حکم جدیدی در دوران غیبت آورده بشود. از جانب کی؟ از جانب کسانی که ادعای رؤیت بکنن، ادعای سفارت بکنن، ادعای حکم جدید بکنن، راه بسته است. یعنی این دوتا فرقش معلومه دیگه. تو دوران ظهور این باب مثل دوران چی میشه؟ مثل دوران ظهور حضور حضرات معصومین میشه که عقص از اونها هیچ مانعی نداشت، اونجا مانع نبود. حالا اون بحث که آیا اینا تشریع دارن یا تشریع ندار، اون بحث کلامی خودشه. اما این که احکام رو بیان میکنن، تفاصیل احکام رو میارن، این که کسی انکار نداره تفاصیل احکام ممکنه بیان همون احکام مشرعی اجمالی باشد، چیز جدیدی نباشد، نسخ نباشد مثلا، اما اون بحث کلامی سر جای خودشه. این دوره که دوره غیبت هست، یکی از خصوصیاتش این است که کسی حکم جدیدی در ارتباط با دوران غیبت کبرا، حکم جدیدی از حضرت نمیتونه بیاره. چرا؟ چون باب ارتباط و ادعای نیابت خاصه مسدود است. البته حضرت تسدید میکند، این تسدید رو حتما حواسمون باشه، تسدید اصلا جزو اون بیان قاعده اجماع که میگیم، اصلا جزو اینه که تو قاعده اجماع این تصدیق محقق بشود. ممکن است که ملتفت نباشن به یک روایاتی یا به یک نوع برداشتی، حضرت متوجهشون بکند، حالا چه در بیداری، چه در خواب، چه در خلاصه قالبه یه شخص دیگری که این نشناسد، همه اینا امکان پذیره. این تصدیده به همون منابعی که در دست داریم، منبع جدیدی نیست، همونها رو نحوه برداشت ازشون رو حضرت در دوران غیبت کبرا البته نسبت به کسانی که هستن لطف دارد و این کار رو میکنن، چنانچه بعضی از احکام رو حکمم کرده بودن بعضی از عالمان، حضرت آمدن متوجهش کردن که این حکم چی هستش؟ غلطه، با توجه به این که این نکته در کاره، با توجه به این نکته که ملتفت میشه به نکته‌ای که اون نکته تو همون منابع روای ما بوده و قدرت استم، این قفلت از اون استنباط شده یا اونجا در حقیقت از این مسئله ذهنش به او در حقیقت متوجه نشده بوده که خب آدمیزاد دیگه، همه رو در ذهن که امکان مرور نداره. با این نگاه دوران غیبت ادعای مشاهده که اینجا تکذیب شده همون ادعای این رابطه است که نیابتی یا بیان و حکمی از احکام باشد. این خودش یه نعمت عظیمی است. اگر این باب بسته نبود، هر کسی ممکن بود بگه من خدمت حضرت رسیدم، حضرت اینو فرمودن، کی جرأت می‌کرد مخالفت کنه؟ کی جرأت میکرد ما یه عالمی اگر یک دفعه، چون الان ما بعضی گاهی عالمند ولی کن احساس ارتباط میکنن، ولی چون این روایات هست تخت قطعیه هیچ کس جرأت نمیکنه، چون میدونه اگر یه همچین حرفی هم بزنه ساده لو هم باشه برای خودش هم یقین شده باشه، آدم بدی هم نباشه، برای خودش هم یقین شده باشه اینجوریه، فقط برای خودش حجت میشه، هیچ قدرت ندارد و حق ندارد به دیگران چیکار کنه این رو ابراز بکند. اگر ابراز کرد همه میتوانند او را تخطئه بکنند و بگن مکذبه. این قدرت باعث شده حفظ بشه شیعه و الا خرافات سرتاپ‌های افراد رو میگیره، حتی از طریق عالمان، چون عالمان خیلی مراتبشون مختلفه، گاهی ساده لوحن، وقتی که یک حقیقت نورانی رو میبینن این حقیقت نورانی رو احساس میکنن وجود مبارک امام زمان علیه السلامه و اگر از اونجا استنباط حکمی میکردن میخواستن بگن که این حکم رو حضرت فرموده و بر بقیه هم چی هستش؟ لازم الاجراس. اگر اینجور بود دیگه هر روزی احکام زیر رو میشد و دست ما خیلی این روایاتی که تکذیب رو برای ما فرمودن یک به اصطلاح رحمت خاصی است که حفظ میکند شیعه رو. هر چی به عمقش تفکر بکنیم احساس میکنیم میفهمیم که چقدر اینها خدای تعالی تدابیرش برای هدایت ما رو در یک محکماتی قرار میده، وارد در متشابهات نمیکنه. از جانب خدا تدابیر برای ارتباط با محکماته، اما هرچند ما خودمون رو وارد متشابهات میکنیم. خب این تا اینجا این روایت اولی بود که جلسه گذشته بحث شده بود، منتها ایناش نشده بود، این بحث اصلا اونجا نشده بود، لذا اگر زمینه بکنید به اون بحث این تکرار نیست. ولی
در امور اجرایی که مسائل مختلفی هم مسلمین در کار بوده خیلی وقتا دستورات اومده ما از علما پذیرفتیم اما نسبت به دیگران نه، این وجه تمایز چیه؟
متوجه نمیشم.
در خیلی از امور اجرایی که مصلحت مسلمین در کار بوده
از جانب حضرت؟
بله.
مثلا
چیزی که نسبت داده میشه به حضرت امام در باره اون که تظاهراتی که طالبانی میتونن که
امام اینو نفرمود، امام نفرمودن که به اصطلاح این حکم این است، اما از خود مسلمات احکام وقتی که نگاه میکنیم استنباط یک فقیه آیا کشش این رو دارد که یه جایی اگه تشخیص داد که مصالح در اسلام در خطر است بلغ ما بلغ چی باشه؟ خون ریخته بشه. آیا این هست یا نیست؟ ممکنه که این نرسیده باشه که به این آیا این اون موقع هست یا نیست، حضرت او رو ارشاد کنه که این اون موقع است، حکم جدید نمیاره، دقت میکنید، اما ارشاد به این که الان اون وقت است که بلغ ولو بلغ ما بلغ باید وایسید، این در حقیقت چی هستش؟ این رساندن به موضوع است، تطبیق بر موضوع است، تطبیق بر موضوع رو عرض کردیم امکان پذیره، اما حکمی بیاد که در حقیقت این حکم سابقه ندارد، یک حکم جدیدی باشد، باب احکام جدید در نگاه بسته است، بله ارشاد به احکام قبلی او رو در حقیقت ملتفت کردن یا تعیین موضوع و تشخیص موضوع، که این تشخیص موضوع رو اگر این برگرده نگاه بکنه خودشم بعد با یه دقیقه میبینه این همون درست هم هست، بعدم به بقیه نمیاد مستند بکنه بگه حضرت من اینو گفت و اینجوری.
سوال من تو همون امر اجرایی این که ما
بگیم حضرت اونجا احکامه دیگه،
احکام باشه، این که وجه تمیز، این که این عالم داره درست میگه یا درست نمیگه، وجه تمیز ما چیه؟
وجه تمیز ما تشخیصه، در حقیقت اون ولایتی است که برای حاکم قرار داده ما، یعنی امام زمان علیه السلام آیا برای ما حجت قرار داد تشخیص موضوع رو در اون جایی که ولی فقیهی اقدام به کاری میکند با مشخصات ولایت فقیه یا نه؟ در کارهای دیگه تشخیصش دست ما نبود که، ما وقتی که او تشخیص میداد مشخصات ولایت فقیه رو که داشت با اون احکام نیابت عامه وقتی اقدامی رو میکرد ما قبول میکردیم، با اینکه ما تشخیص نمیدادیم این رو ولی قبول میکردیم، مثل احکام است که وقتی مرجع برای ما میگه اون خصوصیات عمومیت مرجعیت رو داره ما قبول میکنیم دیگه، یکی یکی نمیریم بپرسیم این مبنش کجاست، علتش چی است، اون تشخیص رو میپذیریم، درسته؟ در اونجا هم همین جوری است که او در حقیقت خدای تعالی به واسطه امام زمان عیسی ممکن است او رو تسدید کند در حکمی از احکام یا در حقیقت تصمیمی از تصمیمات، اما او قبلش این قاعده کلی حل شده که او ولایت بر من پیدا کرده چون خصوصیت ولایت فقیه را داره و اگر به تصمیمی رسید بر من واجب است اطاعتش، درسته؟ حکم جدیدی نیامده در اینجا؟ اون تصمیم هم باید او تشخیص بده که این تصمیم تصمیم نیست که ارشادش میکنه با در حقیقت ظواهر و مسلمات ظواهر سازگار باشد، یعنی باید قدرت داشته باشد از ظواهر اینا رو چکار بکنند؟ استخراج بکنند، بگه طبق این طبق این طبق این دلائل این باید این قدرت رو پیدا کنه و الا اونم نمیتونه تعبدی بپذیرد، ممکنه برای خودش حل شده باشد، اگر میخواد ابلاغ کند باید مبتنی بر چی باشد؟ بر اون ادله باشد. ببینید اینا خیلی دقیقه، مرز مسئله رو خیلی روشن میکنه. دوران غیبت این دوره است که دیگه حکم جدیدی از جانب حضرت وارد نمیشود. هر کسی ادعای حکم جدیدی بکند، ادعای رابطه‌ای بکند که توش حکمی از احکام بیاد یا پیغامی از پیغام‌ها که لزوم بر دیگران بخواد بیاره توش باشد، او بابش مسدود است و راه ندارد. این نکته است که روایات ادعای مشاهده این رو میخواد برداره. اینقدر از این وارد شده، با لسان شدید وارد شده، چون مفسده دین به دنبالش بود، فساد دین رو به دنبال خودش می آورد اگر این بابش مسدود نمی شد. به خاطر همین لحن روایات اینقدر تنده، اینقدر شدیده، هیچ کسی جرأت نکرده تا کنون در حقیقت چکار بکنه؟ اینگونه ادعا بکند قطعا. اما در مقابلش ادعای ملاقات با حضرت الا ماشاءالله بوده و کسی او رو در حقیقت نه اینها اومدن تختهش بکنن به این ادعای مشاهده، نه خودش در حقیقت گاهی خیلی از افراد وقتی مشاهده کردن و نقل کردن در صدد پنهان کردن بودن که بگن تکذیب شامل حالشون نشه، یا نه اصلا این غلط هست، نه اینجور نبوده. مشاهدات بسیاری از علما نقل کرد، نقل شده، علمای بسیاری این مشاهدات رو نقل کردن. پس معلوم میشه که اون ادعای مشاهده ایست که مورد قبول هم است که نیابت توش باشد یا حکمی از احکام باشد که رد شده و تکذیب بر او وارد شده. این یه بحث در حقیقت تکمیلی بود نسبت به بحث قبلی. در روایت سومی هم که اونجا خوندیم که خیلی روایت شریفی بود، هرچی انسان این روایت سوم رو که قبلا اون جلسه گذشته ای که آخرین جلسه بود خوندیم، جریان حضرت خضر بود اگر یادتون باشد، که من یه بار دیگه روایت رو میخونم جا داره، یعنی این انشالله خود این یادآوری، چون دوستان شاید الان اکثرا تو ذهنشون حضور ذهن تفصیلی ندارن و چون این بحث مهمه من سعی میکنم تکرار نکنم تو نکاتش. در اون روایت از امام رضا علیه السلام ان الخضر شرب من ماء الحیات فهو حی لا يموت حتی ينفخ في السور، تا اون روز زنده است و انه لیعتینا فیسلم علینا فنسمع صوتا ولا نرا شخصا، ما با ما ارتباط دارد، صداشو میشنویم ولی شخصش رو نمیبینیم. عرض کردیم مفصل اون جلسه دوستان رجوع بکنند چرا صدا شنیدن، تطبیقش کردیم با اون جریان چی؟ رسول خدا، رسول مثلا رسولان و انبیا و چی؟ و امام، که در اونجا گفتیم که در روایت اصول کافی این است که امام فقط صوت را می شنود و انبیا علاوه بر صوت می بینند در خواب و رسولان می بینند در بیداری و خواب و در حقیقت صدا را می شنوند، هر سه را دارند. درسته؟ عرض کردیم که چرا آیا نمیشه امامی افضل از رسول باشد؟ گفتیم چرا میشه، اما اون جنبه امامت او دائر مدار همون شنیدنه، اما دائر جنبه رسالت رسولان که میخواستن وحی رو به عنوان زبان تشریع بیارن باید با در حقیقت اون رؤیت همراه باشد تا کاملا شکل ظاهری در حقیقت اون وحی هم برای مردم تو قالب وحی باشد. دقیق میکنید او لازمه کار رسول بود که باید رؤیت ظاهری هم صورت بگیره، که حالا اون رؤیت ظاهری چی هستش با این چشم قطعا نیست، اون رؤیت ظاهری هم با این چشم قطعا نیست، اما چی هستش، بیانش چی بود دیگه تو اون بحثای کافی شریف اونجا گذشته، دوستانی که میخوام اونجا رجوع میکنن. اینجا میگه خضر آمد نسمع صوت او مرکره، پیغمبر وفات کرد، پیغمبر اکرم اون حزن اهل بیت رو گرفت، اون روایت داره حزن شدید اهل بیت رو فرا گرفت، یه بهتی حاکم شده بود بر خلاص خاندان اهل بیت که بعد از رسول خدا که اون در حقیقت رابطه بین آسمان و زمین رو با اون عظمت در طول تاریخ بشریت برقرار کرده بود، اونا میفهمیدن چه حقیقتی است پیغمبر اکرم دیگه. وقتی از دست دادن یک بهت عظیمی حاکم شد. بعد میگن تو این حالت بهت، روایت این تو اون حالت بهت شدید، اینم که دارم میگم چون اون جلسه اینا رو نگفتم و دقت دارم اونایی که یه خورده تفصیلا میگم اون جلسه نگفتم، اون در اون حالت بهت شدید اینا صدایی رو شنیدن که تسلی داد از جانب خدای تعالی اونها رو. و بعد سوال شد که جملاتش هم آوردن، سوال شد که اینجا میگه این خضر نبی بود. وقتی امیر مؤمنان علیه السلام از دنیا رفت، امام حسن علیه السلام اونجا میفرماید که حضرت خضر آمد وایساد مقابل، در حقیقت اونجا یک خطبه قرائی خونده حضرت. بعد سوال کردن کی بود این خطبه قرائی؟ حضرت این خضر نبی، خضر سلام الله علیه بود و امثال اینها. یا خود امیرالمومنین علیه السلام دارد مسائلی که نقل می‌کنه، مثل خود دعای کمیل که دعای چی هستش؟ دعای خضر است دیگه. و همچنین امثال اینها که جریان خضر یک نمادی است و نزدیک است به جریان امام زمان، تسهیل میکند جریان. حتی موسای کلیم با اون رسالتش باید بره خدمت خضر نبی و از اون تعلیم پیدا بکند، درسته؟ این جریانات خیلی عظیمه که این شاید بعضی از روایت داره علت وجودی خضر سلام الله علیه اصلا تسهیل معرفت به امام زمان علیه السلام است، که اینم خودش یه بیانی است که اصلا وجود خضر در طول این دوران با تمام کارکردها و عملکردهایی که داشته و تصدیقهایی که داشته میخواد نشون بده که میتواند یه شخصی شخصش رؤیت نشه اما چی باشه؟ اما در بسیاری از جاها حضور داشته باشه، بسیاری از جاها کار ازش بیاد و نتایج برش مترتب باشد. میفرماید حضرت در دوران غیبت فعلش از این سنخ است، فعل حضرت در دوران غیبت از سنخ فعل خضر است در دوران حیاتش. خب این خودش خیلی کار برای ما روشن میکنه، نحوه ارتباط رو، امکان ارتباط رو. امکان ارتباط هست اما امکان ارتباط چی داره؟ برای خودش خصوصیاتی دارد، قابل باید در قابلیت تام باشد تا امکان ارتباط تام بشه. هرچه قابل ضعیفتر بشه امکان ارتباط چی میشه؟ ضعیفتر میشه. بله ممکن است یه قابلی سادگی وجودش نه کمال زیادش سبب ارتباط بشه، اونم امکان داره. یه آدمی ساده است، این سادگیش خودش یه چیه؟ بساطت و سادگیش خودش یه بچه ارتباط ایجاد کنند. البته اینجوری نیستش که هر کسی ارتباط پیدا میکند حتما باید یک ولی از اولیا باشد. تو اگر دیدیم کسی خدمت حضرت رسید بگیم پس این ولی از اولیا است، یا اگر کسی نرسید بگیم این دیگه ولی از اولیا نیست که نرسیده. هیچ کدوم از اینا نیست. اون کسی که خدمت حضرت رسیده یک وجهی از تناسب بوده. ممکنه که اکثرا هم اینجور است، وجه از تناسب چی باشه؟ او سادگی و بساطت باشه. او سادگی و بساطت ممکنه خیلی هم تو این در حقیقت کمال محسوب نشه چون باعث به زودن گول بخوره، اما این سادگی و بساطت چی هستش؟ یه وجه ارتباطه، یه وجه رابطه است، میتواند یه مبدع رابطه باشد. پیچیده در نظام در حقیقت وجودیش نیست، پیچیدگی مذموم نیست، دقت میکنید؟ اما کسی که پیچیده نیست، سادگی دارد، زود میتونه رابطه برقرار کند. این رابطه مثلا میبینید اینا هم که میخوان خواب کنند و خواب مغناطیسی کنند، معمولا یا سراغ بعضی از خانم ها میرن که از چهرهشون اون بساطت و سادگی رو تشخیص نه، یا سراغ بچه ها میرن که اینا تو مثلا تو رابطه شون بساطت و سادگی پیچیده نشدن هنوز هست. لذا خواب های صادقه تو خانم ها بیشتر از آقایونه، خوابهای صادقه تو خانم‌ها بیشتر از آقایونه، که اون سادگی و بساطتشون کمتر دست خورده شده. اما آیا این یه کمالی است که به یه کمالی رسیدن؟ نه این بحث نیست. این کمال معلوم نیست، کمال نمیگیم نیست، معلوم نیست کمال باشد، دلالت بر یه کمالی حتما نمی‌کنه. دقت می‌کنید؟ اینم خلاصه جریان خضر سلام الله علیه. خضر است که یا خضر تعبیر حالا دوره خضر یا خضر، حالا ما مشهور به خضر اما توی مثلا لسان اون چیزی که صحیح میگن خضر. در این روایت شریف میفرماد انه لا یاتینا فسلم علینا فنسمع صوته ولا نرا شخصه. شخصش رو نمیبینیم، شخصش رو نمیبینیم. شخص یعنی چی در اینجا؟ یعنی بدن، یعنی رابطه، رابطه بدنی نیست. نبود رابطه بدنی ضعف نیست، ضعف بیننده نیست که بدن رو نمیبیند، چون رابطه بدنی از ضعف رؤیت هاست، از ضعف رؤیت و رابطه بدنی دیدن رؤیت جسم. این چشم ما بیچاره است که این در حقیقت اینقدر محدود میبیند. اما حقایق عالم وجودی چی هستش؟ لذا به ما میگن اگر این چشم رو هر چقدر تونستید کنترلش بکنید، هر چقدر تونستید این چشم رو نسبت بهش اون عنانش رو در دست بگیرید، این در واقع چشم باطن کم کم باز میشه. این اختیار در این طرف و کنترل در این طرف اون طرف رو باز میکند. هرچی این چشم، نمیگی مطلقا با هر چقدر محدودیت ایجاد بشه اون طرف بازتر میشه، چون او کماله و اونها اونم تو مراتبش. لذا اینجا میفرماید که ولا نرا شخصهو. شخصهو نه یعنی خضر رو نمیبینیم، یعنی بدنی نیست رابطه. لا نرا شخصهو یعنی بدن رو ما نمیبینیم. لذا تعبیر شبیه این در روایات ما نسبت به امام زمان ببینید همینجور وارد شده. میفرماید که در روایت چهارم فصل هفتم خود شموس در اونجا روایت میفرماید که، چون اینجا رسیدیم اینم بخونیم کنارش که دیگه برنگردیم، از امام عسکری علیه السلام میفرماید الخلف من بعدی الحسن ابن من بعد سمعت ابا الحسن العسکری یقول الخلف من بعد الحسن ابنی فکیف لكم بالخلف من بعد الخلف قلت بلما جعلی حمیده دیگه بله بله بلما جعلنی الله فداک قال لأنکم لا ترون شخصه. شاهد رسالی لأنکم لا ترون شخصه. شخصه رو نمیبینید یعنی چی؟ بدنش. لا ترون شخصه ولا یحل لکم ذکره به اسمه. برای شما حلال نیست که ذکر او رو با اسمش، چون در حقیقت اونجا نظام شخصی نیست، که اون دوره در حقیقت غیبت یک تبعاتی هم داشته که این اسم حضرت هم آورده نشه تا باعث زحمت نشه. بلتو کیفن از کرو قولو الحجه من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. برای تصریح به این مسئله یه روایت دیگری که تصریح یعنی به بدن این ندیدن، در روایت اول دوم این باب میفرماید که همون تو شموس سئل الرضا علیه السلام از حجت، که اسمو میاره من به خاطر که شما در حقیقت نشستید راحت تر باشید عرض میکنم، عن الحجه علیه السلام فقال لا یرا جسمو و لا یسمى اسمو. لا یرا جسمو، اونجا گفت شخصو، اینجا میگه لا یرا جسمو، که شخص منظور چیه؟ جسمه. یعنی جسم حضرت دیده نمیشود، یعنی این رابطه با جسم بود. همونجور که خضر چی بود؟ رابطه با جسم در حقیقت منقطع بود، رابطه ارتباط بود، اما اصل الارتباط محفوظ بود، اون رابطه ای که کمالی بود محفوظ بود، اما رابطه جسمی نبود. اینم که رابطه جسمی نیست، تدبیر الهی است تا انسان فقط تو ارتباطاتش دائر مدار جسم نباشد، عبور از این یک کمال میخوان ایجاد کنن، همچنان که برای اولیاء الهی اون کمال بوده. اگر اونجا هم که میفرمایند انبیا یا رسول میبینن، رؤیتشون رؤیت چیه؟ جسم نیست. عرض کردم رؤیت با چشم نیست، که اون رؤیت با چشم نیست. اونم اونجا هم عرض کردیم کف کار رو هم بیان کرده، یعنی تو ولی کفایت میکنه از سم، دلیل ندارد که نمیبیند و دیدن براش ممنوع است. میگه برای کار ولایت چی هستش؟ کفایت میکنه از سم. برای کار نبوت لزوم دارد رؤیت اقلا در یقظه، و برای کار رسالت رؤیت در حقیقت چی هستش؟ رؤیت در نوم، رؤیت در یقظه برای رسالت لازم است. که این چی هست؟ این رابطه رو میخواد، اون نظام وحی که میاد رو تو دایره این باشد که اون نظام وحی کاملا مشخص و معین برای مردم برسد، لازمه اون رابطه است که هر کدوم از اینا دارن، که البته بحث مفصلش گذشته.
سم با رویت در نظام غیر بدنی چی فرقی میکنه؟ که سم حاصل است اما رویت حاصل نیست. سم
همونجا بدنی نیست، اونم با گوش نیست. همونجوری که موسی کلیم وقتی که به در حقیقت رسالت میخواست مبعوث بشه اونجا شنید، درسته؟ اونجا شنید که از شجره میگه که چی؟ انی انا الله لا اله الا انا، که اونجا موسی کلیم الله هست، موسی با خدا تکلیم داشته، گفتگو داشته، اما این تکلیم که سمعی نیست. در روایت دارد که این صدا رو از همه جهات میشنید. صوت حتما اگر صوت مادی باشد منبع قرعش جهت دارد، اون منبع صدا یه جهت دارد، نمیشه همه طرف بیاد.
چرا میگه موچه جهت دارد؟
خب عرض کردم دیگه، یعنی اون من شجره برای جن در حقیقت توجه موسی سلام الله علیه بود که به اونجا جذب شد، آمد رسید به اونجا که اون آتش بود، که آتش آمد اونجا رسید اونجا در حقیقت از اون موتن، چون اینم خودش یک تعینه، چون شجره مراتب دارد دیگه، که خلاصه حالا اینا هم سر این شجره که چرا شجره است خیلی در حقیقت تکفیرها محقق شده که روا باشد انالحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی. درسته که میگن اگه یه درخت میتونه بگه انالحق، چرا یک خلاصه نیک بخت و یک مثلا انسان کامل چرا نتونه بگه؟ که همون به اصطلاح خوب اون در حقیقت ببینید این معلوم میشه که قطعا انالحق مال درخت نیست، اون اسمیست که در او چی شده؟ تجلی کرده، لذا اون اسم برای موسی نه درخت باشد و الا درخت نمیتونه بگه اینی انا الله. درسته؟ موسی هم اینو فهمید که اینی انا الله مال درخت نیست، بگه اینکه کفره که اون بگه من خدا هم. اگر اینجوری بود همه ما میتونستیم بگه ما خدایی، ما خدایی، بالاخره ما هم یه ظهوری داریم دیگه، نفخت و فیه من روحی. این اما اون اسمی بود که در اون تجلی کرده بود، لذا موسی اینو میگه از شش جهت هم فهمید که این نظام تجردی است نه نظام مادی. اینم خلاصه یک روایت دیگری که لا یرا جسمو و لا یسما اسمو، جسمش دیده نمی شود. پس در دوران غیبت رابطه با جسم برای ارتباط نیست، یعنی اونجایی که معرفت میخواد محقق بشود جسم نیست. این که جسم نیست کلن اون نظام تشریر رو ناظر است، چون تو نظام تشریر نظام جسم و تو نظام جسم است که نظام تشریر پیش میاد که باید در حقیقت احکام و قواعد و اینا، لذا اون چی که عکس میشود معلوم تو رابطه جسم نباشد، نظام تشریر هم درش نیست، لذا باید امام حاضر باشد، اخذ از او به صورت حضوری شده باشد تا تشریر امکان پذیر باشد. درسته؟ اینم باز تأکید بر اون مسئله است. این جریان خضر رو که در اون روایت شریف فرمودن، اونجا هم یادمه که اون جلسه گوش میکنیم گفتیم که فمن ذکره میگه و انه لیحضر، خضر حاضر میشود، حیث و ذکره هر جا نامش بیاد حاضر میشه، فمن ذکره منکم فلیسلم علیه، تا یادش کردید سلام بکنید. که اون جلسه هم بودیم السلام علیک یا خضر، خلاص خضر النبی، اون ای خضر سلام بر تو، و اون واقعا با تمام وجودمون چون امرم کرده فمن ذکره منکم، من ذکره منکم فلیسلم، سلام بدید، یعنی معلوم میشه که ارتباط ایجاد میشود، حالت تخاطب پیش میاد. میدونید این چقدر قدرت انتقال میده؟ برای اینکه اسم امام زمان علیه السلام میاد انسان میگه او حاضر میشود، حضور او هم نه اینکه او بیاد حاضر بشه، بلکه چی هستش؟ من رفتم در محضریت، من تا به حال در حجاب بودم. اینجا هم که میفرماید که من ذکره و منکم، هر کدام از شما که در حقیقت ذکر او کردید، او در حقیقت چون حاضر میشود لیحضر و حیث و ذکره، یعنی تو موانع تو برمیداری توجه میکنی، چون نظام ارتباطی با او دائر مدار مکان و زمان نیست، چون جسم نیست، دائر مدار ارتباط و توجهه. وقتی توجه به خود محقق شد، توجه از این طرف منقطع، از اون طرف توجه منقطع نیست، چون از اون طرف توجه منقطع نیست، من تا توجه بکنم اون وقت سلام دادن من یعنی توجه من. این نه فقط جریان خضره، بلکه جریان حضرات معصومین هم همه همینجوری هستش، جریان انبیاء اعظم هم همه همینجوری هستش، جریان ارتباط با ملائکت الله هم همینجوری هستش، ارتباط با خود خدا هم همینجوری هستش. یعنی این سیر کاملیست برای همه اینها، یه تعلیم برای ما که از این طرف هرگاه مانع برداشته شد اون طرف حاضر است، اون طرف محضریت تا مثلا نکمت الله، اون طرف غیبت نیست، از اون طرف غیبت، غیبت از این طرفه. پس اگر در این روایت شریف میفرماید که و این و انه لیحضر حیث ذکر، هر جا که ذکرش بشود او حاضر است، فمن ذکره منکم فلیسلم علیه، یعنی مانع از این طرف برداشته میشه و با او ارتباط برقرار شده. شاید جریان موسی و خضر هم از همین سنخ باشد که موسی عبور کرد و بعد برگشت و در حقیقت لذا او رو دیده بود اما تطبیق نکرده بود و محقق نشده بود، لذا برگشت و چی شد؟ اونجا غفلت نیست نسبت به موسی سلام الله علیه، اما ارتباط محقق شده. بله،
اینکه در مورد این آیه فرمودید
از شجره صدا آمد ولی شش جهت بود. من جمعش رو خیلی مزرجه نشدم.
بله روایت فرمودش از شش جهت.
بله فرمودش. اما آخه آیه یه جوری صراحت در جهت داره، فرمود که من شاق عباد الایمن فلبقعت مبارکت من الشجره.
بله
این چجوری با شش جهت میشه؟
دارم میگم روایت بیانش میکنه دیگه، چون شجره به معنای جسد شجره نبود، چون شجره ون منشن الا این دنا خزائن نبوس، درسته؟ این اطلاق شجره بر او صدق میکند، مثل فلما تجلا رب اول الجبل جعله دکا صدق میکند، یعنی او مشاهده موسی نسبت به دکش به جبل صدق میکند، اما اون حقیقت ظاهری بیرونی این تابع اون نظام چی هستش؟ باطنیش. این رو یافت، نظام ربطیت و ارتباط و اسم حاکم رو یافت. یعنی ما میبینیم اشیا رو گسسته میبینیم، ما اشیا رو گسسته میبینیم. اگر اشیا پیوسته دیده شدن و تجلی اسم دیده شدن، اونها همه در حقیقت چی هستن؟ همه به انی انا الله لا اله الا انا، یعنی همه دارن او رو نشون میدن، همه آیت در نسبت به اون وحدت وجودی او هستن، همه در حقیقت نشانه بر او هستن. تو اون نگاه اگر این انتقال صورت بگیره دیگه شجره رو میبیند، اما شجره گسسته نیست، شجره گسسته نیست. لذا شجره که در حقیقت زبان نداشت، میگه از اون جانب. اون جانب کدام جانبه؟ جانب مادیشه یا جانب وجودیشه؟ میگه جانب وجودیشه. صدق هم هست، مجاز هم نیست، حقیقت هم هست، که بگه اون جانب جانب چی هستش؟ وجودی شجره است، نه جانب مادی شجره. ما زود منتقل میشیم به این حقایق به جانب مادی، چون نگاه ما به اشیا به نگاه مادی است. اما اگر جانب وجودی اشیا رو دیدیم، اون جانب وجودی محظوری نداره. کامل
زیارت زیر این آیه روایت هستش که از شجره تو میگم محمد
رو سلام. اونا حالا بحثای دومش، یعنی اینقدرش که بریم جلو دیگه، اون یه مرتبه بالاترش میشه دیگه، چون بله چون اون حقیقت در حقیقت چی هستش؟ ظهور اونا دیگه، همه عالم ظهور صادر اول میشن، یعنی به همون مقدار تازه اونم تجلی تام نیست، برای اینکه موسی کلیم سلام الله علیه هم در حقیقت تو مرتبه وجودی خودش اون حقیقت رو میگیره. خب اینم یه روایت شریفی بود که بله جان. و این دنباله روایت هم جالبه، حالا من اینو دنبالش میگم بعد فیق و انه لیحضر المواسم، همونجوری که در رابطه با حضرت دارد که حضرت در مواسم شرکت میکنند، که حالا روایتش متعدد، روایت بعدی هم همینه که حالا نخوندیم. انه یعنی خضر، لیحضر المواسم، تو مراسم حج و اون در حقیقت ایام عبادات شرکت میکنند. فیقضی جمیع المناسک، نشون میده که در حقیقت این حقیقت شخص است، نه فقط یک نماد باشد، اما منتها شخصی است که ما جسم نمیبینیم. ما شخص رو حتما به چی میبینیم؟ به جسم میبینیم. ممکنم هست جسم داشته باشد، نفی جسم بودنه برای خضر نمی کند، اما ارتباط خضر تو ناحیه چی هستش؟ اون رابطه خودشه. لذا یقضی جمیع المناسک و یقفو به عرفه، تو عرفه میستد. فیؤمنو علا دعاء المؤمنی، بر دعای همه مؤمن. حالا عرفه چقدر وسیعه؟ این با همه همین حالتو دارد، یعنی هر کسی هر گوشه عرفه ایستاده باشد دعا بکند، یؤمنو، نه اینکه یؤمنو یه دونه بگه نسبت بگه همه شامل ها، نه، واقعا با فرد افراد رابطه دارد. چرا؟ چون تو عرفه اون حال قفلت از افراد برداشته شده و اونجا دارن چیکار میکنن؟ ارتباط با خدا داره ایجاد میشه. اوج جریان چی هستش؟ اوج جریان حج است، درسته؟ تو ایام عرفه داره جریان حج به اوج خودش میرسه، لذا اون فطرت داره چی میشه؟ هی لحظه به لحظه بیدارتر میشه. لذا خیر سلام الله علیه ایستاده اونجا. فیؤمنو علی دعاء المؤمنین، هر کسی تو در حقیقت چادرش درم بسته، هیچ کسی هم نمیبینش، داره دعا میکنه، یؤمنو، خیر بر دعای او و حضور دارد با او. همچنان که کسی دیگری تو چادر دیگری و جای دیگری و گوشه دیگری در لحظه دیگری تو اون ایام داره دعا میکنه، یؤمنو علی دعاء المؤمنین و سیؤنس الله به. یکی از کارهای دیگرش هم این است که خدای تعالی او رو مونس قرار داده، خضر رو، که در قد وحشت قائمنا علیه السلام فی غیبته، یعنی از تنهایی وحشت نمیترسه، این تنهایی حضرت رو با خضر. چرا از یه سنخن؟ سنخ وجودی خیر سلام الله علیه و سنخ وجودی حضرت یه سنخه، لذا اینا با هم ارتباط دارن، هر دو این ارتباطشون، او از این استفاده میکنند و او هم از تنهایی با این در میاد، یعنی خضر از حضرت استفاده میکنند و حضرت هم تنهاییش در میاد، که این در حقیقت مونس و یار داشتن در نظام عالم خودش در حقیقت چی هستش؟ چون یکی از نعمتهای عظیم بهشتی اون نعمت رفاقت و انس است که در اونجا جزو نعمت‌های امام سجاد علیه السلام می‌فرماید که این رفاقت‌ها و این دوستی‌ها از یکی از نعمت‌های بهشتی است که در دنیا خدای تعالی متجلی کرده، لذا تو اون حالت هم برای اینها چی هستش؟ این انس مثلا مفید است و اثرگذار است. سی انس الله، اینم روایت شریفی بود که و یصل به وحدته و تنهایی او رو با بر شما فهم چکم
حقیقت سمع حضرت مشاهده خارج از ظرف زمان و مکان جهت نداره، نمیشه تیان مادی هم از شجر داشته باشه، یعنی سمع مادی هم باش رخ بده.
اگه سمع مادی باشد اون وقت حد میخوره توسط شجر، باید در حقیقت قرع صوت باشد، اگر قرع صوت باشد وقت باید به سلام منبع قرع داشته باشد، منبع قرع باید دهان باشد، ببینید دنباله پیدا میکند، همین از جانب خدای تعالی بودی ندارد که در حقیقت حسیس شجر و اون در حقیقت تکان خوردن شجر برای در حقیقت ولی کامل کلام باشد و ما کلامشو نفهمیم، برای او ولی کلام باشد مانعی ندارد، اما این نگاه که اونجا میخواد این مسئله این اوجش نیست، اوجش اونجاییست که این حقیقت تام شجر رو وجود ربطی و اون رو میبیند، این میشه در حقیقت اون نظام ارتباط انسان با خدا که عمیق‌تر از این است، یعنی ضعیفش نمیکنه نبوده این، بلکه چکارش میکنه؟ عظیمش میکنه که این وجود ربطی و اون جانب وجودی شجر رو دید، جانب وجودی شجر متکلم به این بود که به این منشأ الا عندنا خزائنه، یعنی شجر در مرتبه خزائنش متکلم به این بود که اینی انا الله لا اله الا انا، که اون در مرتبه خزائن چی هستن؟ اسماء الهی هستن دیگه، ظهورات اسماء الهی دیگه، خزائن عند الله هست دیگه، چون خزائن عند الله هست به همون مرتبه اسماء و صفات حضرت حق هست، لذا هر موجودی این کشش رو دارد، خدای تعالی میتوانست بر کوه این کار رو بکند، همین کلام میتوانست در حقیقت بر یه سنگ این کار رو بکند که متعددم بوده، که مجاهای مختلف دیگه هم همین مسئله به نحوهای دیگری بوده، منتها این در قرآن ذکر شده. بله، در روایات دیگری که در این باب هست که همین موسم رو که داشتم از روایات چهارم این باب میفرماید که ابن متوکل عن الهمیری عن محمد ابن العثمان الامری قال سمیته یقول، از حضرت شنیدم که میفرماید که والله ان صاحب هذا الامر یحضر الموسم کل سنه، هر سال در موسم حج چی هستش؟ حاضر است، هر سال حضرت در موسم، این یه روایت نیست الا ماشاءالله، متعدد از روایات، روایتی در این که حضرت در هر سال در موسم حج متعدد است، شاید شبه تواتری تو این مسئله از جهت تعداد روایات و نزدیکیشون به مثلا بیان هم دیگه و شبیه بودنشون فیر الناس، منتها این نکته های دومش البته تو روایات مختلف آمده، فیر الناس حضرت مردم رو میبیند اما و یعرفهم و اونها رو میشناسد، یعرفهم ما تا بگیم یعرفهم زود ذهنمون میره که میدونیم، میدونه ما کی هستیم، فرزند کی هستیم، از کجا اومدیم، خلاصه چی کاره ایم، مثلا اینها شغلمون چیه، بالاخره سفیدیم سیاهیم چند کیلوییم، یعرفهم به این نگاه، این هست اما منحصر به این نیست، چون در روایت دارد این هست، ولی یه کامل هر زمان و انسان و امام کامل هر زمان میگه که اون در حقیقت جریان چیز هم هستش که میگفت خلاصه دیده و سراغ میگرفت از یکی یکی از فامیل ها و همسایه های این، به طوری که کنه این حضرت اونجا اصلا تو محله اینا زندگی میکرده که کیک حالش چطوره، اون دیگری چطوره، یکی یکی با تمام مشخصات همشهری ها و فامیل ها اینا ازش پرسیده، خب این هست اما یعرفه ها یعنی حقیقت وجودی اینها در مرعا و منظر حضرت است دائما، این خیلی سخت میکنه کارو، او قبلی هم سخت میکند که یعرفه هم یعنی حضرت ما رو ببیند، یعنی این وجود ما رو ببیند، همین وجود ظاهری رو ببیند، اون ارتباطات ما رو بشناسد، اونم یه مراقبه میاره، اما اونجایی مراقبه سنگین تر میشود که یعرفه هم یعنی کاملا زیر روی وجود این شخص برای حضرت چی هستش؟ معرفت داره و آشکاره، پنهان نیست، اگر این راست باشه انسان تو اون حالتهایی که راضی نیست هیچ کسی خلاصه مطلع بشه بر این اسراری که تو وجودش هست، یعلم خائنت الاعیون، اون خائنت الاعیون رو هم مطلع. این خیلی کار رو سنگین میکند که میفرماید که یرن ناس، میبیند. این میبیند یه جوابی نشده از دور همه رو ببیند، یرن ناس تفصیلیه، هر کسی رو به تفصیل میابد و یعرفه، میشناسد اونها رو، میشناسد رو منحصر نکنید به شناختنهای در حقیقت شناسنامه‌ای و محلی و شهری، یعرفهم اینم هست، اینا رو هم میشناسد، اما یعرفهم به نظام وجودیشون، به حقایقشون، به نیتهاشون، به تمام وجودشون، یعرفهم و یرانه، مردم هم میبینن حضرت را، اما ولا یعرفونه. مثل جریان چی بود؟ یوسف، که برادران یوسف میدیدن یوسف رو، اون که گفتیم که لا یرا جسمو، این با این سازگاره. چرا لا یرا جسمو؟ لا یرا جسمو یعنی به معرفته، که بدونن این حضرت، در حقیقت نشونش بدن با اشاره که این حضرت هست، این لا یرا جسمو، اما ببینن جسم حضرت را اما تشخیص نمیدن، میگه این الا ماشاءالله است، این الا ماشاءالله، بعدن میبینن که اتفاقا دیده بودنم. دقت میکنید رؤیت جسمی امکان پذیره اما شناختن نیستم راش. نه نه اتفاقا این تفسیر همونه که این تو خود روایات همینجور، الان تو مثلا روایات دیگر هم داریم که یرانهو، اینا هم میبینن اون رو، اما لا یعرفونهو، یعنی لا یعرفونهو که این امام زمان است. مثل جریان چی؟ همسه همون روایت نهم که خوندیم قبلا در تو حضرت یوسف سلام الله علیه، که برادرها یوسف رو میدیدن، میگه باهاش معامله داشتن، تاجروه و راودوه و خاطبوه و کلموه و باهاش گفتگو کردن، تجارت کردن، اومدن رفتن نشستن گفتگو کردن، اما هیچ کدوم نمیدونستن یوسفه، باهاش ارتباط داشتن اما نمیدونستن، یرونهو اما ولا یعرفونهو نمیدونستن، تا اینکه یوسف خودش رو معرفی کرد. پس رؤیت نسبت به امام زمان عجل الله به عنوان جسمی که ما نشناسیم کی هست، این امکان پذیره، لذا هر ارتباطی ممکن است چی باشه برای ما، اون رابطه باشد، امکانش هست، این برای انسان مراقبش هم بیشتر میکند، اما ما نمیشناسیم، چون نمیشناسیم خودش یک کمال برای ما، همچنان که خدای تعالی فرموده که رضای خودم رو در بین همه طاعات قرار دادم تا انسان همه طاعات رو انجام بده تا به رضای من برسه، نگفتم فقط این طاعت، لذا این رابطه که یرانهو ولا یعرفونهو، انسان هر کی رو میبینه این رابطه رو با این عظمت، با این نگاه، با این معامله با او اگر برخورد بکند، چقدر در حقیقت این رابطه ها چی میشه؟ عظیم میشه. احتمال بدهد که نکند این باشد، با همین احتمال چکار بکنه؟ برای او توقیر قائل بشه، برای او در حقیقت عظمت قائل بشه، احترام کامل بکنه. مؤمن اگر در رابطه با مؤمنین دیگه، بله یک کسی کافر است، خب معلومه که حضرت به صورت کافر تجلی نمی کند، که یک کسی در حقیقت یک نقصی و یک در حقیقت عیبی از جهت ایمانی دارد که اون عیب واضح است، خب خدا در حقیقت این رو در حقیقت به این شکل ظاهر نمی کند، اما اونجایی که امکانش هست، نمیگیم که هیچ عیبی نداشته باشد، که ما بله ممکنه عیب قابل توجیه باشد، این رابطه و این که بعد این رو هم مرحوم آسد محمد حسن الهی فرموده بودن که صالحین به مقداری که از صلاح برخوردارن و با عمل صالح هم نشین شدن، با حضرت هم نشین شدن، چون عمل صالح ارتباط با حضرت بود دیگه، اگر اینجوری بود هر صالحی داره او رو نشون میده منتها به اندازه خودش، انسان اگر میخواد به حضرت خدمت حضرت بکند، چون او را نمیبیند، چون با او ارتباط نمیتونه برقرار کنه، هر چقدر به این صالحی خدمت کند، خدمت به حضرت کرده. جامعه مؤمنین با این نگاه چی میشه؟ ارتباطاتشون چقدر مستحکم میشه. لذا خود این که یرانه و لا یعرفونه چقدر احکام تربیتی توش خوابیده. بله
شما توی اون جلسه نسبت به روایت قبل،
بله،
همین زیل بحثه که لا یرا شخصه،
بله،
لا یرا شخصه،
بله،
اینجا فرمود که مثل جریان امام زمان که فرمود اون خورشید پشته،
بله بله، تو ارتباط امامته، تو ارتباط تأثیره، اونجایی که تو ارتباط تأثیره حتما امکان ارتباط هست، اما امکان ارتباط تو ناحیه بدن نیست، اما اونجایی که امکان ارتباط تو ناحیه بدن هست، اونجا امکان بحث در حقیقت امامت مطرح نیست، تأثیره، بدون که لا یعرفونه، نمیشناسید، نمیشناسید، میگه شما نمیشناسید، یعنی این نفی نمی کند. میگه برای همه امکان ارتباط هست، مثل خورشید پشت ابر، مثل خورشید پشت ابر، برای همه امکان ارتباط هست، هیچ کسی محروم نیست از این رابطه و ارتباط، دائما هم داره بهره مند میشه، چه متوجه باشد چه متوجه نباشد. جسم هم دیده میشود اما کسی تشخیص نمیده که این امام است، این هم سر جاش محفوظه. آیا می شود کسی حضرت رو به جسمی ببیند و بشناسد؟ البته اینم امکان پذیره، اینم نفی نشده، اینم برای عده امکان پذیره، اما این اثر تربیتی توی کاری که برای عموم مردم است این است که لا یرا جسمو، دیده نشود، یرانهو و لا یعرفونهو، اما اگر امکان ارتباط هست امکان ارتباط رو به صورت چی ببینن؟ خورشید پشت ابر، که شخص رو نمی بینن اما اثر رو میبینن. این نزدیک میکند انسان رو به عبور، چون این دالان قیامت هست، ظهور میخواد، غیبت و ظهور انسان رو ببره سمت قیامت که ارتباط توحیدی محقق بشه، اون کمال محقق بشه. لذا اینا هست، اما کمال اون است که انسان رابطه رو تو رابطه جسم فقط قرار نده، هرچند جسم در کار هست، نفی جسمیت حضرت رو نمی کنی، جسمیت در کار است، تشخص در کار است، اما مردم تشخص تو ناحیه وجودی میخوان تو دوران غیبت تجربه کنن، تو ناحیه در حقیقت وجودی تو دوران ظهور میخوان تجربه بکنن، هرچند اگر تو دوران غیبت لا یرانهو اما لا یعرفونهو. دقت کردید بحثمون؟ یعنی این یه کمالی داره ایجاد میشه، یه نظام تربیتیه برای رسیدن به موطن قیامت. بس خیلی بحث در حقیقت قابل تفکره، یعنی خیلی باید روش فکر کرد که این نظام چقدر میتونه ما رو توی به اصطلاح نماد سازی هایی که این رو کم کم تو وجودمون خلاصه جدی تر بکنیم ممکنه سوژه بده، که از همین روش چه جور میشه تربیت نظامی تر تو خودمون ایجاد بکنیم که کم کم عبور کنیم از ظاهر به حقایق باطنیه. حقیقت جامعه است امام زمان و دوران ظهور، حقیقت جامعه است، اما حقیقت جامعه هم ظاهر توشه هم باطن. این دوران غیبت دورانی است که انسان به اسم باطن نزدیک میشه، اما دوران ظهور دوران اسم جامعه که هم ظاهر در کاره هم باطن در کاره، یعنی هم جسم رؤیت میشود و مردم در جسم متوقف نمیشن، مثل دوران حضور حضرات معصومین دیگری نیست که رابطه ها بر اساس فقط جسم باشد با مردم، هرچند تو اون دوران هم عده‌ای رابطهشون فقط برای هم مثل ابو هارون مکفوف، با این که نمیدید اما نور حضرت رو تشخیص میداد که روایتش قبلا خونده شدهش. خب یه روایت دیگری باز بخونیم که اون روایت به اصطلاح چهارم رو خوندیم، روایت پنجم. در روایت پنجم که میفرماید که از غیبت شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل میکند، میفرماید که سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، مفضل ابن عمر میگه سمعت ابا عبدالله سلام یقول ان لصاحب هذا الامر غیبتین احداهما تطول حتی یقول بعضهم مات و یقول بعضهم قتل و یقول بعضهم ذهب. بعضیا میگن از دنیا رفت، بعضیا میگن کشته شد، بعضیا میگن رفت دیگه اصلا پیداش نیست، خبری نیست، اینقدر طول میکشه. در اون روایت به سر نهم داشت، روایت اول داشت که قسوت قلب واسه، قسوت قلب یعنی چی؟ عادتی که دیگه انسان براش تأثیری نداره، نعوذ بالله که انسان مبتلا به عادت بشه در تو غیبت، این قسوت قلبه. یعنی یکی از قساوت‌های قلب چیه؟ این که نسبت به اون چیزی که هست دیگه تأثیر توش نمی کنن. این قسوت قلبه. قساوت قلب این نیست که سنگ دل بشه انسان، یعنی آدم خیلی بدی بشه، نه، یکی از مظاهر قساوت قلب که تو این روایات بیشتر، اون روایت اول بود اگر یادتون باشه، که این نکته مهمی که اون دفعه هم شاید تذکر ندادیم که ذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب. قسوت القلوب یعنی چون طولانی میشه زمان غیبت، مردم عادت میکنن به غیبت دیگه، این غیبت تو وجودشون تأثیری، اشتها و فقدان، ادراک فقدان نمیکنن. اگر ادراک فقدان کردن برای رسیدن کاری میکنن، دست و پایی میزنن، درسته؟ فکری به حالش میکنن که چه کنیم اگر فقدان یک کمالیست، اما اگر این فقدان کمال رو احساس نکردن، صبح که خواب بلند میشن تا شب که میخوابن توجهی نیست، یعنی راحته، هیچ ادراک فقدانی کمبودی احساس نمیکنه، یعنی جورستش که صبح بلند شه احساس بکنه نبود امام با بود امام براش متفاوته، این قسوت قلبه. شب که میخواد بخوابه حسرت در این که این روزش رو بدون رابطه ظاهری با امام گذرون و محروم شد از اون ارتباط، اگر اینجور نباشه براش همه مبتلاییم دیگه به این میشه قسوت قلب. میگه اینجور میشه که طول امد، طولانی بودن زمان، اوایل آدم یادش میاد دوران حضور امام رو با نبود امام رو هی، اما کم کم اینه که نسل‌های بعدی نسل‌های بعدی از ابتدا که به دنیا میان تا آخر اصلا خبری براشون نیست، لذا میشه قسوت قلب. لذا دارد که ظهور حضرت بعد قسوت القلوب و بعد الیأس از ظهوره، یعنی بعد که دیگه مردم اصلا چیز شده منصرفن، اصلا قلب ها عادت کرده بر این، اونجا میاد که خود این یه ابتلاه که اینا آمادگی ندارن، که اینا آمادگی ندارن. لذا ابتلاعات قبل از ظهور مال این است که اضطرار ایجاد بشه تا یه کمی به این مسئله چی بشن، بلکه متوجه بشن، بلکه از این قسوت خارج بشن، بلکه دنبال یک منجی بگردن که از این اون حالت بیدار باش قلب و بیداری قلب ایجاد بشه، که این خود ابتلاعات قبل از ظهور مال بیدار شدن و جلوی قسوت قلب گرفته شدنه. لذا ظهور انبیا هم همیشه همینجور بوده. اگر دقت بکنید وقتی که آدم سلام الله علیه میخواد از دنیا بره میگه بعد از من منتظر نوح باشید، که این دوره بعد قسوت قلب ایجاد میشه. بعد نوح همین وصیت رو به فرزندش سام میخونه، میگه بعد قسوت قلب خلاصه هود قیام خواهد کرد، و هود همین وصیت رو به شیعیانش میکنه که بعد قسوت قلب صالح قیام خواهد کرد منجی بعدی، همینجور صالح به بعدی میرسه تا به بعدی. یعنی قسوت قلب خودش یک فتنه است برای انسان که اگر خدای تعالی این دائما حججش رو در مرعا و منظر ما قرار نده ما یادمون میره، تو جلوی چشم مادی ما قرار نده ما چی میشیم؟ ما فراموش میکنیم اینقدر مادی بودن نظام وجودی انسانیه. خب اینم
حکمت این که اینجوری خدا قرار داده چیه؟
این خود این بس قبض و بست ها مال این است که انسان چی باشه؟ انسان قلب دارد، تو وجودش این تقلبات امکان پذیره، این امکان هست. لذا اگر انسان تدبیر نکنه خودش رو، او در حقیقت به سمت عادت کشیده میشه. این عادت یکی از خصوصیات انسانی است که میتواند برای جلوگیری از این و به عادت مبتلا کمال از این باشه، به عادت که مبتلا شدی کمالی رو از دست داده. هر طرفی که میخواد از این باشه مقابلش هم باید چی باشه؟ مقابلش باید اندازه خودش باشه دیگه. لذا عادت یک به اصطلاح از دست دادن عظیمه، خرق عادت. لذا انبیا کارشون معجزه بود. معجزه چی بود؟ خرق عادت بود. ما الان همه وجودمون عادت گرفته، این که خورشید میتابد صبح طلوع میکند و شب غروب میکند، همه آسمان روشن میشود تاریک میشود، نمیدونم هوا سرد میشود گرم میشود، شب و روز در قد فصول سال، تمام این تغییرات میخواد خرق عادت کنه، ولی خودش سبب چی شده؟ سبب عادت شده. یعنی این همه تنوع در رفت آمدها، اختلاف اللیل و النهار، یورج اللیل فی النهار و یورج النهار فی اللیل، اینا همه اینا مال این است که چی بشه؟ خرق عادت بشه، انسان بر یک چیز عادت نکند. اما همین ها دوباره سبب چی شده؟ خودش عادت ایجاد میکنن. این که بهار یک دفعه میریزه بیرون همه وجود، همه این دقیقه شکوفه ها، این مال خرق عادت است که انسان از این به نظام احیا پی ببرد و پاییز به نظام اماته پی ببرد که یکسان نبیند، ولی خود اینها ایجاد دارد. قسوت قلوب هم تو همون راست داست که انسان همین غیبت باید سبب ادراک فقدان بشه، باید سبب اون آتش و سوز بیشتر بشه، باید سبب ارتباط با نظام ورای نظام ظاهر بشه، ارتباط باطنی قوی ایجاد بشه، ولی سبب عادت میشه و قسوت قلب و یأس از ظهور محقق میشه. در اون روایت پنجم که در خدمتش بودیم همین رو فرمود که بله، حتی لا یبقا علی امره من اصحابه الا نفر یسیر، عده کمی باقی بر اعتقاد به امامت حضرت باقی میمونن. لا یطلع علی موضعی احد من ولده، این روایت شریف میفرماید بر موضع و مکان او احد من ولده، احد من ولده، اگر در حقیقت ولد ظاهری منظور باشد نشون میده ممکنه حضرت چی باشه تو نظام در حقیقت زندگی، هم زندگی داشته باشه، حتی فرزندان ممکنه تشخیص ندن که اون حضرت است. چرا؟ چون که لا یطلع علی موضع احد من ولده، یعنی صرف اون در حقیقت رابطه ظاهری دلیل بر نیست که معرفت حتما محقق بشود، نه اینجوری نیست. یعنی ممکنه کسی تو اون راستان باشد، اما چی هستش؟ تشخیصه. برای که اگر باشد این فرزند ظاهری باشد، کاری جای بحثه، بحث کردن که جای بحث دارد. ولا غیر بلدش الا المولى الذي يلي امره، غیر از اون کسی که او در حقیقت متولی امر حضرت. متولی امر حضرت یه نفر نیست، این الا المولى الذي يلي امره، این مولا متولی که کارهای حضرت رو میکند او یک نفر نیست. چرا؟ به قرینه روایت ششم، که روایت ششم رو بخونیم بحث رو تمام بکنیم، میفرماید که بله روایت ششم بازم از غیبت شیخ طوسی، عن ابی جعفر علیه السلام قال لابد لصاحب هذا الامر من عزلته و لابد فی عزلته من قوت و ما به سلاسین من وحشت و نعم المنزل طیبه. این روایت شریف به مثلا طورهای مختلفی تو روایت وارد شده. یه نوعش همین است که اینجا آمده از غیبت شیخ طوسی، لابد دل صاحب الامر من عزله. عزله یعنی همون غیبت، یعنی کنار گرفتن، همون عزله یعنی جدایی بدنی، جدایی شخص، نه جدایی رابطه. لذا توی روایت دیگری آمده لابد در صاحب هذا الامر من غیبته ولا له من عزلته ولا له من عزله، یعنی در اینی که غیبت هست دور نیست، جدا نیست. دقت میکنی؟ اینم یه نسخه است که آمده که لابد در صاحب هذا الامر من غیبته ولا له چی؟ من عزلتن، عزله و کناره که رابطه قطع باشد ندارد. این نسخه همه مؤیده، این نسخه هم قابل در قطع بیان مانعی ندارد به این عنوان که لابد در صاحب حاضر هم من عزلتن، اما ولابد فی عزلته من قوته، یعنی عزلتش از ضعفش نیست، بلکه عزلتش از چیه؟ از قوته. یعنی این که در حقیقت دیده نمیشه این موقع از ضعفه، میترسد که فقط کشته بشود، که بعض از روایات ناظر به این است، این از ضعف میشه از این جهت. اما میفرماد نه، اما لابد فی عزلته من قوته، این در این جدا شدنش قوت است. یعنی اون اثری که رابطه‌ای که دارد مردم با جهت وجودی قوی تر ایشون مرتبط میشن، چون تو این رابطه وقتی خفاء شخص است ولی مردم باور دارن میشناسن، همون آمنو به سوادن علا بیاز میشه که میشه اشد و ایمانن، اشد و ایمانن، اعظم و ایمانن. طبق روایات میگه ایمانشون اعظم است، اشد است. چرا؟ چون ندیده باور کردن و ایمان آوردن. این ندیده ایمان آوردن که در روایات آمده همون لابد فی عزلت ایمن قوه است، که در عین این که ظاهر نیست و غیبت دارد، اما ارتباطش با مردم ارتباط قوی تری است، مردم تو این ناحیه قوی تر ارتباط برقرار میکنن. لذا خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت، ایشون فرمودن که اگر انسان باور کرد به جریان حضرت، دیدن در حقیقت لزومی ندارد، بلکه این باور دو رکعت نماز بخونه افضل از رؤیت براش. چرا؟ چون اساس این رابطه بوده، این نمازم که میخواند و توسل به این به دو رکعت نماز و توسل به این رابطه اگر محقق شد افضل از رؤیت ظاهری است. ایشون میفرمودن که این افضل است. لذا اگر این باور ایجاد شد در روایت دارد، برای او مهم نیست که تقدم هذا الامر یا تأخره، دیگه براش تقدم و تأخر، چون این رابطه محقق شد و اون رابطه تو زمان نیست، اون رابطه محقق شده و دیگه تقدم و تأخر ضربه‌ای و ضرری به او نمیزند. بحث فرج شخصی رو حتما دوستان دو سه جلسه راجبش گفتگو کردیم، رجوع بکنن این خوب این رو مشخص میکنه. و ما به سلاسین من وحشه، 30 نفر همراه حضرت هستن، که حالا این سلاسین من وحشه آیا در غیبت صغراست یا در غیبت کبراست؟ هر دو اطلاق دارد. بعضی خواستن بگن این مربوط به دوران غیبت صغراست، که و ما به سلاسین من وحشه در دوران غیبت صغرا بوده که 30 نفر اطراف حضرت بودند و اینها، ولی کن بقیه گفتن که نه اطلاق دارد، چون اطلاق دارد دلیلی هم قرینه ای هم بر انصراف از این اطلاق نداریم. و ما به سلاسین من وحشه و نعم المنزل طیبه، که در حقیقت اون حالا طیبه آیا اسم مدینه طیبه است بعضی گفتن، یا نه طیبه اونجایی است که ایشون زندگی میکنند که طیبه است هر جا که ایشون باشد، اون در حقیقت این هم گفته شده. اما اصل این بودش که میخوان بگیم حضرت عده‌ای جزو کارگزارانشن و این با کشف اهل مکاشفه هم سازگار بوده که خیلی ها دیدن حضرت عده‌ای باشن. لذا در روایت دارن که هر کدام از این 30 نفر از دنیا برن، یکی دیگری جایگزینشون میشه در هر زمانی، یعنی دائما از بین افراد چی میشن؟ عده‌ای. حالا تو بحث اون مصباح مرحوم کفعمی هست که اینها در حقیقت تو چند طبقه هم قرار دارن و طبقات پایین تری هم هستن که این افراد طبقه پایین تر هر کدوم از بالای دنیا برن طبقه پایین تر میان تو طبقه بالاتر و از اون طبقه میان تو بالاتر تا میرسن به جزء کسانی که ابدال باشند و نزدیک افراد بشند و اینا اسمایی داره بر هر طبقه تا برسن اونایی که دیگه مستقیم با خود حضرت مرتبط. اما کارگزارانی دارد که بعضی هم نقل میکنن صبح ها هر روز اینها نمازشون رو در خدمت حضرت میخونن و پخش میشن در عالم در چارسوی عالم و کارگزار حضرت هم و در حقیقت کارهای حضرت رو انجام میدن. لذا خیلی از کسانی که احساس میکنن خدمت حضرت رسیدن خدمت این کارگزارا رسیدن و با اونها ملاقات کردن، هرچند اینها چون مأمور محضن مانعی هم ندارد و اشکالی هم ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. های روزیان عزیز الله دست شما در
اللهم لعن أول ظالم ذلك محمد وآل محمد آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين أشايات وبايات وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ای کوف از نوای خوشت نی نوا سنگ. ای کوف از نوای خوشت نی نوا سنگ. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إي درد عالمي بنگاه دوا این روی داغ ها من خون ببین روی داغ ها من دن تا دست پیش آرم و گیرم به برسرت با پای نیزه کمی با پای نیزه دار جلوتر بیا حسین خواهم که خون کنم از خواهم که خون کنم زر و خد پا از سوز دل به جان تو کردم دعا حسین ای کاش می بارید سر خواهر تو رو داداش این غم مرا کشد که به گردان قتلگاه در زیارت منصوب به امام اونطوری که آقا می فرماید دیدن بانو این صحنه رو اگه نمی دید نمی اومد کنار بدن برادر فریاد نمی زد یا رسول الله این حسین تو منجوز و رأس من القفا اگه کسی نبینه از کجا باید به فهم چطور سر آقا رو جدا کرد داداش این غم مرا کشد که به گودان قتلگاه قاتل برید رأس تو از قفا حسین السلام علی المنهور فی الورا یه گوسه فندو اگه بخوان سر ببرن جلو بچهش نمی کشن فلا نخرج الدهور و آقمی نصر کل مقدور فلا و کل بحار و کمحار بار و لمن نسم لکل عداوت مناسبا فلا اندون نکسبا و مسا ولا أبكي أن لك بدل الدموع الدمار حسرتن علی کمت از زفن علامات کمت لعبوب حتی اموت بلوعت المصاب و قصدت الاکتیاب. چرا آقا آخه وسابی اهل ککل لبی و صف دوف الحدید فوق اقتاب المتیات تلفه و جوحهم حر الحاجرات یصابون فی البراری و الفلوات. چی کردن با این خانواده؟ بفرماین آقا جان شهادت برای شما کرامته. چرا اینقدر گریه میکنی؟ آخه اهل و ایال ما تا حالا به رسالت برده نشده بوده. چطور میشه دروازه کوفه صدا زد از کدوم از ایران خاندانید شما تا شنید اسم رسول الله همان طوری که دوان دوان از بالا آمد پایین هر چه توانست لباس و مقلعه و چادر جمع کرد. ناله بزنید یا السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا عبد الله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذرية الحسين وبإمام زماننا وبدع المظلوم المقتول بكربلاء. استجب دعواتنا يا الله. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. اللهم امنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته وخيره. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم أيد واحفظ قائدنا وارحم موتانا وإمامنا وشهدانا. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم صالمين غانمين واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.